بسم الله الرحمن الرحیم. ادله روایی و اخبار وارده در باب کذب را در حدی که در وسائل و مستدرک آمده بود مروری کردیم و از کردیم اونچه که در جلد 69 بهار هم آمده تقریبا قریبه به همین مزامینه. یک مقدار هم روایاتی است که در غرر آمده که باز البته بعضی مزامین دیگری هم داره که بعد اشاره خواهم کرد. 69 بله. و روایات عامه هم که مروری کردم من تقریبا همین مزامین رو داره، خیلی تفاوت واضحی نداره در حدی که یک مروری کردم من روایات عامه را. فکر نمی کنم حالا نکته جدیدی باشه که قابل تأمل باشه. عرض کردیم شاید قریب 100 روایت در باب کذب باشه. خب بعد از اینکه یک مروری بر این اخبار و احادیث وارده در باب کذب شد، دو سه مطلب در ذیل اون قرار شد عرض بکنیم. یک مطلب دیروز بود که اون جنبه بیشتر سندی و فقهی و سندی داشت که دیروز عرض کردیم، خب مطلب مهمی هم بود. مطلب دوم که چندان بعد فقهی به معنا نداره، بیشتر یک بعد معارفی داره، به عنوان مطلب دوم در ذیل روایات عرض خواهیم کرد و به شکلی اونچه که در این مطلب دوم و نکاتی که در این مطلب دوم عرض می شود طبقه بندی و تجمیع و تحلیلی است از مبحث کذب بر اساس اون چیزی که در روایات ما شاهد بودیم. اولین نکته در اینجا این است که در این مطلب دوم این است که اون چیزی که از روایات استفاده می شود و مطابق با تحلیل دقیقی هم هست این است که سه زاویه انحراف در کذب وجود داره، حداقل سه زاویه انحراف وجود داره. یکی اینکه کذب مطابق با یک حرکت ناهماهنگ و ناهمگن با نظام هستی و نظام عالم تکوین و نظام علی و معلولی است که این را قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم. کذب یک اقدام ناهماهنگ و غیر منسجم با وضع طبیعی عالم و اون بعد هستی شناختی عالم داره. این یک بعده که مرحوم علامه طباطبایی این مبحث را در سوره یوسف ذیل داستان حضرت یوسف که اون کذبی که برادران یوسف گفتند ضمن اون بیان میکنه و اینجور میفرمان که به این شکل انحراف از وضع تکوینی و طبیعی عالم است و ناهمگونی با این نظام طبیعی است به این شکل و دلیل که این عالم یک عالم نظاموار و سیستماتیک و منسجم و محکوم قوانین علی و معلولی است و هر پدیده‌ای در این عالم اینجور نیست که یک امر مجزای از سایر پدیده ها باشه در نظام هستی و بی ارتباط با سایر حوادث و وقایع و پدیده ها باشه. هر اتفاقی که میفته، هر پدیده‌ای که در عالم هست، این در ارتباط با سایر پدیده هاست، در یه نظام علی و معلولیه، علت داره، معلول داره، ملازم داره، متلازم داره، تأثیرات مثبت و منفی در زوایای مختلف و جوانب و ابعاد مختلف و پیرامون خودش داره. این حرف فرمایش درستیه که ایشون در همونجا در سوره یوسف این رو بیان کرد. بعد یادم نیست جلد 11 صفحه مثلا 100 و چند اینجوریست، اونجایی که ذیل اون آیه که جاؤوا بدمن کذب که کذبی را منتقل به حضرت یعقوب کردن، ذیل اون آیه باید باشه جاؤوا بدمن کذب، که اینجا کذب و کذب نسبت داده شده به دم به نحو مجاز به خاطر اینکه اون شاهد کذب قرار داده شده بود. ذیل اون اینو میفرمان این و میفرمان اون وقت دروغگو و خبر دروغ، حالا به چه نحوه، به قول باشه یا غیر قول باشه، این در حقیقت داره یه چیزی که در وضع طبیعی خودش شکل دیگری بوده اینو داره جابجا میکنه. این که این جابجا کرد در واقع او حرف او و منطق او مطابق با اون واقع تکوینی و منظومه منسجم نیست. این انحراف از منحرف نشان دادن یک واقعیت مشخص و مرتبط و منسجم از اون جایگاه مرتبط و منسجم خودشه. این پس اینو انحراف از در نشان دادن حقیقت و واقعیت. نتیجه این انحراف اینه که دروغ به صورت بسیار قوی هر چقدر هم دقیق تنظیم شده باشه در معرض رسوا شدنه و در معرض کشف خلافه، برای اینکه همه شواهدی که در عالم با اون وجود این سازگار بوده یا با عدم این سازگار بوده الان ما به عکسش کردیم، همه اون پیوندها کسی دقیق بشه روش داره نشان میدهد که این گزارش کاذب با واقع منطبق نیست. این سر اینه که سرش همینه که پدیده با سایر پدیده ها یک ارتباط علی و معلولی و تلازمی و پیوند واقعی داره. این یک مطلبه که در اونجا آمده. این مطلب در قرآن الحکم یک حدیثی داره اینجوره که این حالا این حدیث هم در قرآن الحکم البته قرآن سند نداره ولی به هر حال مزامین اون مزامین مطابق با سایر مسائل، تعبیر البته تعبیر جالبیه و حالا ببینید حضرت فرمودن که الکذب زوال المنطق عن الوضع الالهی. این حدیثه، بیشتر جمله فلسفی میاد ولی حدیثه. الکذب زوال المنطق عن الوضع الالهی، ممکنه مقصود از این حدیث این باشه، ممکنه میگه کذب اینه که گفتار و منطق از اون وضع الهی و جایگاه خودش خارج بشه. یک احتمال این حدیث اینه، یعنی داره یه چیزی رو میگه که خلاف اون وضع الهی هست. وضع الهی یعنی همون نظامی که بر این عالم حاکمه، تو اون نظام واقعی عالم این پدید یوسف کشته نشده بود، گرگ او را ندریده بود، این وضع الهیه. کذب اینه که از این وضع الهی این جدا میشه، مطابق با اون وضع الهی نیست. و یا اون الکاذب و لا یفلح که در نقش شده اینجور چیزی، اون هم همین رو شاید بخواد بگه که این خلاف اون وضع الهیه و خلاف اون نظام تکوینیه، به نتیجه نمیرسه. این یک بوده کذب. بعد دوم کذب که اشاره هم سابق کردیم این است که کذب برخلاف اون نظام و وضع روانی و روحی انسان به صورت طبیعی است. انسان به صورت طبیعی ذاتش و طبیعتش اقتضا میکنه که یک من که با مطابق با واقع خودش رو تنظیم بکنه. این دستگاه معرفتی انسان طوری است که اون چرا که ممکنه خطا بکنه و خطا رو الان کار نداریم، ولی طبیعت این دستگاه معرفتی اینه که اینا رو که میبینه میشنوه چه میکنه همون جور در ذهن هم در باورش مینشینه و همون جور تو مجموعه و منظومه شناختهای او قرار میگیره. این که بیاد سخن او بر خلاف اون چیزی باشه که در درون او هست، در معرفت و باور او هست، این هم یک نوع انحراف از اون وضع روانی و روحی و روانشناختی طبیعی انسانه. این هم یک نوع خروج از اون حالت طبیعی. همون روایت شاید به اینم ناظر باشه، شاید هر دو رو بگیره، زوال المنطق عن الوضع الالهی، یعنی طبع منطق و شناخت انسان اینه که همونی که میفهمه همونم و باور میکنه همونم رو بگه، که بیاد گفتارش با اون تطابق نداشته باشه. این باز ناهمگنیه با اون وضع روانشناختیه. در اولی ناهمگنی دروغ و عدم انسجام اون با وضع هستی شناختی بود، اینجا با وضع و نظام روانشناختیه. اینم یک موضوع دیگه و بعد دوم در باب کذب. بعد سوم هم این که این خلاف اون نظم طبیعی اجتماعیه. علل اصول نظام طبیعی و مطلوب و مطلوب اجتماعی نظامی است که در این داد و ستد گفتاری و تفهیم و تفهم ها حرف ها مطابق با واقع باشه. تفهیم و تفهم و ارتباطات اجتماعی بر اساس بیان وقایع و حقایق باشه. این وضع طبیعی جامعه است. تفهیم و تفهم اجتماعی است. کذب این نظام تفهیم و تفهم اجتماعی را هم مخدوش میکنه و آسیب میزنه. این زاویه سوم. ببینیم که از یک منظر کلی میشود گفت که کذب علل اصول اینطوره که یک تصرف غیر طبیعی است و عمل ناپسندی است که همزمان داره سه تا نظام طبیعی رو در عالم داره آسیب میزنه یا بر خلاف سه نظام طبیعی منسجم عالمه. یکی اون نظام هستی شناختی وجودی واقعی پدیده‌ها و بقایا و حوادثی که خب همه تو یک منظومه منسجمه، این داره اونو دستکاری می‌کنه. دوم از روانی هم انسان منظومه شناخت‌ها و معرفت و دستگاه معرفتیش یه اختزایی داره که مطابق با اون چیزهایی باشه که با اون منعکس میشه. خب بیاد اینم داره دستکاریش میکنه و اون نظام روانشناختی رو داره چی میکنه. و سوم هم اینه که نظام عالم نظام تفهیم و تفهمه و وضع طبیعیش هم اینه که این تفهیم و تفهم ها بر اساس گزارش های واقعی باشه. این داره گزارش غیر واقعی میده. اینه که کذب در آن واحد در واقع داره سه نظام طبیعی و منسجم را در عالم مخدوش میکنه. هم یک نظام تکوینی واقعی خارجی وجودی و هستی شناختی، هم یک نظام درونی و روانی و روانشناختی، هم یک نظام تفهیم و تفهم اجتماعی و روابط جامعه شناختی انسان. همه اینا در آن واحد داره یه لطمه و آسیبی وارد میکنه. نه نه الان حالا تکوین و اینا حالا معانی مختلفی داره. حالا من اون یک اصطلاح میشه بگیم همه اینا نظام تکوینه، ولی اون حالت روانشناختی ما می حالت تکوینی است. اون تکوینه میشه دیگه. حالا اصطلاحات دیگه اگه بشه به یک معنا اون اولی رو میگیم تکوین، اونا رو میگیم جنبه. اصطلاحات متفاوته، ولی به هر حال سه منظومه واقعی است در عالم، سه وضع طبیعی است در عالم. یکی در متن واقعیت های خارج، یکی در درون انسان، یکی در درون جامعه. واقعیت های هستی شناختی بیرونی انسانه، واقعیت های روانشناختی و درونی انسانه و واقعیت های جامعه شناختی ارتباطی اجتماعی انسانه. این سه ضلعیست که در وجود داره و کذب داره همه اینا رو ضربه میزنه. حالا ولی اون که سندها در اینجا سندها خیلی چه نبود، اما این کثرت روایات من الفریقین با این همه و آیات هم، ولی حالا اطلاقی درش شاید نباشه، حالا گرچه ما خیلی سریع عبور کردیم، اما به هر حال این اهمیت قصه رو میرسونه. بله دیگه، یعنی هرچه این یک نوع فریبکاریه دیگه. فریبکاری یک حرکت قصریه و این حرکت قصری به کار بردن یه هوش و تأملات بیشتری میخواد، ولی به وضع طبیعی که گذاشته باشه. الان ببینید صبح تا شب که همه انسان ها اصل زندگی که بر راستگوییه، یعنی اصلا طبیعت آدم اینه که چیزی که خبردار میگه. این دیگه کلی باید بیاد فکرش بکنه و زمین و زمان رو به هم بدوزه برای اینکه یه چیزی رو خلاف اون وضع طبیعی نشون بده. طبیعت روانشناختی و تفهیم و تفهم اجتماعی آدم اینه که واقعیت ها رو منعکس بکنه. بله و این حالا بله چیه دیگه؟ بله دیگه بله 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 نه، ما هم برای اولی آوردیم، هم برای دومی و هم برای سومی هم ممکنه بله آورده بشه، و گفتیم که بعید نیست که همه اینا رو داره میگه. تو این روایت حالا عرض می‌خواستم عرض بکنم، همین این روایت به نظرم خیلی معنای جامع فراگیر داره. زوال المنطق عن الوضع الالهی، طبیعت و این برخلاف اون منطق وضع الهی است در همه ابعاد. و به یک بیان دیگه نظام بله که حالا اینو میشه بعد چهارم قرار داد یا در دل اونها قرار میگیره، نمیدونم چجوری بگم، حالا ممکنه به اونها برگرده، ممکنه چیز جدایی هم باشه. ببینید یکم بحث نظام گفتاریه، اصلا خود این نظام گفتاری انسان این طبیعتش اینه که مطابق با اعتقادات و واقعیت ها باشه. این داره اون نظام گفتاری را از اون وضع طبیعیش بیرون میبره، غیر از اینه که اون داره وضع طبیعی اون نظام روانی خودش رو تغییر میده. ممکن اینم جدا باشه، ممکنه. به هر حال این جمله همه این سه یا چهار زاویه و بعد را در بر میگیره. این یک جنبندی است با یه نگاه کلی، یه مقدار فلسفی و تحلیلی قصه. اگر ما اطلاقی نداشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم، این تحلیل ها نمیتواند صرف این تحلیل تحریم را بیاره، مگر به حد حکم عقل قطعی برسه، که اونم گفتیم در یه محدوده حکم عقل قطعی ما داریم، نه کلی کلی. و این تحلیل ها عرض کردم دیگه، تحلیل ها و اسراری که وجود داره اگر به حد حکم قطعی عقلی برسه، ولو هیچ روایتی هم نباشه، حکم سازه. اما اگر به حکم عقل قطعی نرسه، حالا به اصلش یا اطلاقش، نمیتونه مولد حکم باشه، یه تحلیله. فرق تحلیل با قاعده ملازمه همینه. قاعده ملازمه اونجاست که حکم قطعی عقل باشه، اما تحلیل تحلیله، یا داره اسرار عقلی را تحلیل میکنه و بیان میکنه، ولی به اون حد نرسیده. این به حد تحلیل و اسرار و حکم در میاد. چطور؟ بله بله بله، این دیگه معنی عام داره میگیم، روابط اجتماعی تفاوت هم، همه اون خرده سیستم هایی که تو این چیز اجتماعی کلان قرار میگیره، همه اون چیزهای دیگه. بله، این در مطلب دوم. این یه نگاه کلی بود که عرض کردیم. بخوایم یه مقدار ریز بشیم، میشود گفت که این مجموعه که حدود مثلا 30 تا اثر و خاصیت و عنوان اونها برای چی از روایات اینجا ردیف کردم، میشه بگیم که به این شکل تنظیم یه مقدار ریستری انجام بدیم. و اون اینکه این کذب یک آثار و زیانهای معنوی و اخروی داره، که این یه بخشی از روایات به این دسته اول در این دسته و گروه قرار میگیره، یعنی اون مجموعی از اخبار. اون تحلیل خیلی کلان و چی بود، این تحلیل دوم تحلیل خود ریستر و تفصیلی تره. آثار و ویژگی های کذبه، که بعضی از یک دسته از این آثار و ویژگی ها مربوط به اون آثار اخروی کذب هست، اونی که پیامدهای اخروی کذبه، مربوط به آخرته، که بعضی روایات در اینجا قرار میگیره. مثل اون که میگه بفرماد که وقتی که کذب چی میشه، ملائکه از او دور میشوند، یا گندی از او منتشر میشه، و یا روز قیامت چنین میشه چنان میشه. این تعدادی از روایات اینجوره، مثلا میگه که بفرماد که یک تس بلکاذب به کذبه، اینم در قرآن داره، سخط الله و مقت الملائکه. مثلا آثار عذاب و مقت و غضب و این چیزهایی است که در قیامت تجلی میکند و به سمت جهنم میره. این یه گروهه که میشه تعدادی از روایات رو در این قرار. دسته دوم آثاری است که مربوط به آثار روحی و روانشناختی در همین دنیا برای فرد، که که جنبه حالا بیشتر البته فردی داره، این است که عرض شود که اصل این ویژگی که یک مریضی است، این یک نکته است که در روایت اقبح و علته در این گروه دوم، یا اینکه الکذب و شؤمان یک پلشتی روانی است و نکبت روانی است، یا اقل الناس مروتن، یعنی اینکه اصلا این یک نوع مروت انسان را پایین میاره و با مروت این ارتباط اینجوری داره، و یا اینکه لا یجد و عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب، که این موجب میشه که از ایمان فاصله بگیره، از روانی یک روان آرام ایمانی نداشته باشه، و یا اینکه مهانتون اون پستیه و خاری روانشناختی و درونیه. این هم تعدادی از این در اینجا قرار میگیره که حالا من چند تاش گفتم، بیشترم میشه. این هم گروه دومه. گروه سوم آثار اجتماعی کذبه، که در اینجا هم باز روایات به این مسئله توجه دارند، و از جمله مثلا همون روایتی که در قرآن آمده اینه که یکتسب الکاذب بکذبه سخط الله و استهانت الناس، مردم اون رو خار میشمارند، خار شمردن مردم، و یا بیعتمادی دیگران، الکاذب متهم فی قوله من عرف بالکذب قلت الثقت به، دیگران به او اعتماد ندارند، و بله، و اون مهانت هم ممکنه مهانت اجتماعی بگیم، یا ذهب بها و من یکثر الکذب، که در همین روایت هم خوندیم، میگه اصلا این اون جایگاه و شأن متناسب خودش رو از دست میده در روابط اجتماعی. چاست پس روایات هم به آثار اخروی که نار است و اون بوی بد و چیونها اشاره کردن، هم به آثار روحی و روانی فردی و ویژگی های فردیش اشاره کردن، و هم به اون آثار و ویژگی های اجتماعی اشاره شده که من هر کدام نمونه ایش رو اینجا عرض کردم. این هم یک جمع‌بندی در اینجا است. پس یک تحلیل کلانش اون بود، و ریزم بخوایم بکنیم، حداقل در این سه گروه این روایات قرار میگیرن، ویژگی ها و آثاری که برای ذکر شده یا جنبه اخروی و ما بعد الموت داره، یا جنبه روحی روانی فردی در همین عالم داره، یا جنبه اجتماعی داره که در روایات به اینها اشاره شده. اینم یک مطلب که به این شکل دوم میشه اینا رو دستبندی کرد. مطلب دیگری هم که اینجا بهش اشاره بکنیم خالی از لطف نیست، این است که کذب خب علل و عواملی داره، و در علل و عوامل ابتلای شخص به دروغگویی و گزارش واقع، علل و عواملش تقریبا میشه بگیم همه اون ویژگی های ناپسندی که در اخلاق آمده به نحوی با کذب یه ارتباط برقرار میکنه و میتونه عامل کذب بشه. اینم یه نکته ایست که بسیاری از اون رذائل و صفات منفی میتواند عامل و علت برای کذب بشه. خب این اینجوری نیست که همه گناه ها اینطور باشه، بعضی گناه هاست که با یکی از اونها ارتباط داره، ولی این یا چند تا ارتباط داره، ولی کذب میتونه از بسیاری از اون گناهان، از اون رذائل اخلاقی برخیزد و منشعب از اونها بشه. خب مثلا به عنوان مثال اون تکبر و استکبار، خود اون تکبر و استکبار یکی از عواملی است که موجب میشه که شخص بیاد درباره خودش و درباره دیگران دروغ بگه. یا که روی تکبر و تحقیر دیگران، خودپسندی، عجب، تکبر، استکبار و یا غضب، غضب بر دیگری، غضب بر اشخاص دیگر ممکنه منشأ چی بشه؟ ترس ممکنه منشأ همین بشه. تقریبا این رذایل اخلاقی که در حسد، ترس، تکبر، عجب، تحقیر دیگران، اینا همه میتواند منشأ دروغ بشه. اینی که دروغ در واقع، حالا تو تحلیل‌های روانشناختی میگن که خیلی هم کار شده تو روانشناسی اینا رو، دروغ میگه، بله حالا اینو بعد عرض میکنم. پس ما نمیم از نگاه اخلاقی هم که ما بریم، اینم یه مطلبی است، پس از نگاه اخلاقی ما بریم سراغ اخلاق، ببینیم این قائمه و فهرست رذایل و صفات منفی رو که شما جلو چشمتون بگذارید و ببینید در اخلاق، اکثر اونها بلکه همه اونها میتواند به نحوی بیاد خودش را در قالب دروغ نشون بده. یعنی میتواند این رفتار دروغ که یک رفتار است، میتواند یک ابزار و روش و اهرمی بشه در خدمت اعمال همه اون رذایل. یعنی همه این رذایل روحی که در اخلاق در قوای بهیمیه و شهویه و سباییه گفته شده، در اون ابعادی که در اخلاق ملاحظه کردید، همه این رذایل اخلاقی در اون چهار قلم رو، اینا میتواند منشأ صدور کذب بشه. اینه که کذب یک رفتار فردی است که میتونه در خدمت همه اون رذایل قرار بگیره و گاهی هم وخالت ترکیب میشه اینها و موجب دروغ و دروغویی و تهمت و افترا و امثال اینها میشه. دشمنی ها، مثلا دشمنی و دوستی، گاهی دوستی موجب میشه که آدم برای دیگران خوبی ها، برای کسی خوبی وضع بکنه، دشمنی موجب میشه که بدی رو به اون نسبت بده. دوستی و دشمنی، حب و بغض، تا اون اوصافی که عرض کردم. چون اخلاق بخش صفات داره، بخش افعال داره، کذب در بخش افعاله، وقت این فعل پیوندی داره با همه اون رذایلی که در اخلاق آمده، اونا میتونه همه روی این تولید کذب اثرگذار باشه. بله، اینم یک مطلب. مطلب دیگه هم اینه که در روانشناسی راجع به کذب و اینها، مخصوصا دروغویی در کودکی و اونها، خیلی کار شده و اونم منافات با اخلاق نداره. در واقع اخلاق در یه افق بالایی توی تحلیل کلان روانشناختی و اینها بگه مثلا اینا بچه کذب میشه، در روانشناسی این مدار ریستر و جزئی تر و تفصیلی تر تحلیل میشه که مثلا دروغ منشأ چیه. مثلا یه بحثی هست که دروغگویی بچه منشأ چیه، مثلا اونو تحلیل که میکنه، یکی از علل مهمش میگه ترسه. وقتی توبیخ بیجا بشه، تنبیه بیجا بشه، یا میخواد خودش رها بکنه از اون یک موقعیت ترسدار، یکی از مکانیزم هاش همین دروغه. یا مثلا این مطلبه که در کودکی روی خیلی کار شده در روانشناسی و یکی از عللش مثلا میگن ترسه. یا در بحث های اضطراب و اینها، باز من حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم ولی سر نخی بهتون میدم، بحث تو روانشناسی جدید بحث اضطراب و استرس و اینا، تو هیجانات یه فصل هیجانات داریم و هیجانات مثبت و منفی میشه. تو هیجانات یک هیجاناتی داریم به عنوان اضطراب و استرس، اینا یه نوع هیجاناته. وقتی اون اضطراب خیلی کار شده، البته از حالا از مکتب فروید بگیری بیاد که تو مکتب روانکاوی اونجوری است، تا مکاتب دیگری که در روانشناسیه، رو اضطراب خیلی کار شده، میگن یکی از مکانیزم‌های دفاعی انسان دروغ. دروغ یکی از مکانیزم‌های دفاعی انسان برای در موقعیت‌های اضطرابی، تو توی موقعیت اضطرابی که قرار میگیره برای اینکه خودش از اون رها بکنه دروغ می‌سازه و به عنوان یه مکانیزم دفاعی خیلی روی این بحث باز در بخشایی از روانشناسی توجه میشه. در حال میخوام بگم که این بحث دروغ در روانشناسی خیلی روش کار شده. حالا بعضیش درسته، بعضیش ممکنه درست نباشه، به هر حال در حد علم دیگه. اون وقت ما از اون تحقیقات در روش معالجه دروغ خیلی میشه استفاده کرد. وقتی که کسی مبتلای به دروغ میشه و گاهی به صورت عادت براش در میاد، دیدی دیگه تو بچه ها گاهی دیگه حالت اعتیادی پیدا میکنه به دروغ، اون وقت اونجا از همین نظریات تحلیلی در باب روانشناختی دروغ استفاده میشه برای معالجهش. در کتب اخلاق ما الان روش هایی که برای معالجه رذائل آمده است، همین روش های 3-4 تا روش خیلی اساسی کلیست که درست هم هست، اما روش های ریز دیگه باید رفت سراغ تحقیقات علمی اینجوری و از اون استفاده کرد. در باب دروغ به هر حال این بود هم وجود داره و میشه. این هم
ناشی از ترس
باشه ساده که برای بقیه هم میتونه استراحت کنه. نه، این در یه جاهاییست، بله، نه کلیت نداره، نه کلیت نداره، بله. و حالا من الانم یادم نیست که مثلا کسی اومده همه اون چی که در باب دروغ در روانشناسی تو یک فصل و یه جایی جمع بکنه، من الان اطلاع ندارم. کتاب‌هایی نوشته شده ولی همه اونا رو اینجا جمع بکنن نمیدونم، ولی به هر حال جای تحقیقات بیشتری هم داره. اون وقت این ارتباطی که حالا دروغ تو این بحثی که می‌خواستم با چیزهای مختلف داره، بله حالا اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم که در روایات داره اینه که دروغ پس یه پیوندی داشت با این رذائل گوناگون و اون بحثایی که عرض کردیم. یکی هم اینه که از این طرف هم دروغ انسان را به سمت گناهان دیگر هم میبره، که اینم داره در روایات داره که مفتاح الشرور یا مفتاح الخبائث، یعنی از مسیر دروغ انسان به سمت گناهان دیگر هم کشیده میشه، که این در چند روایت آمده بود که کسی که مبتلای به دروغه اون وقت راحت‌تر گناهای دیگه هم انجام میده، و اگر بنا داشته باشه که دروغ نگه و خیلی چیزهای دیگه هم رو ترک میکنه. از این جهت یه نوع مفتاحیت و ارتباط برای گناهان دیگر هم به این ترتیب در دروغ هست. در روایت داره که مفتاح الشرور، در روایت داره مفتاح الخبائث، در جایی داره که ترکهو موجب ترک سایر ذنوب، یعنی قریبه به این مضمون در چه روایاتی داره. این هم از این مسئله. بله، تو اون آثار فردی هم که تو بحث قبلی گفتیم، یکی از چیزاش اون آشفتگی روحی است دیگه. این که میگه کفا که موبخن علل کذب علمو که به اندک کاذب، این روایته، میگه همین که خودت میدونی داری دروغ میگی، خودت یه نوع آشفتگی روحی برات درست میکنه، خودت توبیخگر خودت هستی، اینو خودملامتی داره. این تو آثار فردیش قرار میگیره. بله بله، اینم اون وقت گفتیم که بله بله بله، در دو درجه دیگه. اینم اون روز گفتیم همین مثلا پستی شخصیت علت اینه که آدم دروغ بگه و دروغ گفتنش پستی رو بالاتر میبره. اینم نکته ایست که قبلا گفته بودیم، الان هم گفتنش تکرارش هم ببینه داره. بخشی از این آثاری که گفته شد اینا هم علت هم معلوله، یعنی در یه درجه علت بعد میاد همون افزایش پیدا میکنه به خاطر چی؟ مثلا نفاق اینطوره، نفاق منشأ دروغه و دروغ خودش میشه منشأ نفاق. پستی اینطوره، پستی شخصیت لعامت و پستی شخصیت منشأ دروغه و دروغ منشأ افزایش این ویژگی روحی و روانشناختی. کفا که موبخن علل کذب، موبخن توبیخ علل کذب علم که به اندک کاذب، همین که خودت میدونی داری دروغ میگی، این یه نوع حالت آشفتگی روحی است، خود سرزنشگری درونی است، یعنی وجدانش رو عذاب میده دیگه، خودشو داره توبیخ میکنه. تو همه گناهان اینجوره و در دروغ خیلی برای واضح تره. و دروغ هم طبعا این نکته هم واضحه در اینجا که دروغ هم از بر اساس حکم عقلی که گفتیم و بر اساس همین تحلیل هایی که گفتیم و به همین دلیل آمده تو روانشناختی اونا مورد توجه قرار گرفته، از اون معاصی است که جنبه عقلایی داره، نه از اون معصیت هایی نیست که حالا جنبه تعبدی شرعی داشته باشه. حالا در یه حدودش حکم عقل قطعی است و الزام یه جاهایش هم اونجور نبود، الزام نبود، ولی به هر حال یک گناه عقلایی عقلی عقلایی است. اینم از این مسئله. خب این بحث هم دیگه در روایت تمام کنیم. البته بحث‌های بسیار مهم دیگری باقیه که با همین روایات هم کم و بیش ارتباط برقرار میکنه، اونا رو در جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد. او هنوز تا آخر سال کار داریم. بله. نه این یک نه این یک جمع‌بندی از این اخبار و روایات از حیث آثار و ویژگی‌ها بود و ما این بحث عدلون رو که تمام بکنیم حدود 20 تا مبحث در ذیل بحث کذب داریم، مثل هر بحث های سابق انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب حالا این یک بخش از بحث بود، بخواییم دیگه وارد اون بحث بعدی بشیم دیگه حالا فرصت نیست، انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.